بسم الله الرحمن الرحیم.
اصول مظفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد اول، اجتماع امر و نهی، صفحه 326.
اجتماع و عدمهی قبل مناسب تفرقه بین مسئله الاجتماع و باب تعارض. بینما ان المناس اندنا فی التفرقه بین هما و دلالت الدلیلین للدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر و عدمه. خاطر مبارکتون باشه، در جداسازی باب تعارض از باب اجتماع و تضاهم، ملاکی که مرحوم مظفر به دست ما داد این بود که در محل اجتماع نسبت به عامین من وجه به دلالت التزامی هر کدام حکم دیگری را نفی کند، مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق، یا اکرم مثال واضحترش اکرم کل فرد من العلماء لا تکرم کل فرد من الفساق، که هر کدام در محل اجتماع که عالم فاسق باشد در همون مقام جعل و انشاء و تشریع و قانون گذاری یک دیگر رو نفی میکنن. حکم اکرم حکم لا تکرم رو نفیش میکنه نسبت به عالم فاسق، حکم لا تکرم هم اکرم رو نفیش میکنه. اما اگر در مقام جهل و قانون گذاری اینا یک دیگر رو به دلالت التزامی نفی نکردن، گفتیم میریم سراغ باب اجتماع و تضاهم. مرحوم صاحب کفایه یه منات دیگری را، یک میزان و فرمول دیگری را برای جداسازی باب تعارض از باب اجتماع مطرح کرد که اینم دیروز عرض کردیم، و اون ملاک و منات این بود که ایشون فرمود که در صورتی مورد از باب اجتماعه که در هر کدام از متعلق ایجاب و تحریم احراز بشه که منات حکم وجوب و حرمت وجود داره، حتی در مورد اجتماع، یعنی نسبت به مورد اجتماع احراز بشود که منات امر که مصلحت باشه وجود داره، منات نهی هم که وجود مفسده است اونم وجود داره. مثلا در صلات در دار قصبی بگیم همین نماز در دار قصبی هم منات وجوب رو داره که مصلحت، هم منات حرمت رو داره که مفسده. اما اگر احراز بشه که منات یکی از این دوتا هست، منات اون یکی دیگه نیست، گرچه معین نباشه برای ما، که طبیعتاً هم معین نیست چون فرض این است که ما نمیدانیم کدام مقدمه، اگر احراز بشه که منات یکی از این دوتا وجود داره بدون تعیین، یعنی بدون این که منات این وجود داره یا منات اون، اینجا ایشون فرمود که جای تعارضه. علتش هم دیروز عرض کردم که چرا اینجا میگیم جای تعارضه، چون منات یکی وجود دارد و منات دیگری وجود ندارد، ما یقین میکنیم یا امر اینجا جعل شده یا نهی جعل شده، نمیشه هر جفتش جعل شده باشه. چرا نمیشه هر جفتش جعل شده باشه دوستان؟ به خاطر که منات هر دو نیست، ملاک هر دو نیست، همون مقام قانون گذاری به ما اجازه نمیده این حرفو بزنیم که هم امر اینجا جعل شده، وجوب جعل شده، هم نهی و حرمت اینجا جعل شده، چون منات یکیش بیشتر نیست، گرچه ما نمیدانیم منات کدام یک است، لذا اینجا جای تعارضه. اینم دوستان حرف مرحوم آخون که دیروز آخر جلسه عرض کرد. حالا مرحوم مظفر دوستان عرض کنم خدمت شما، میفرماید که ممکنه ما بیاییم بگیم آقا بین مسلک ما و اون ملاک و میزانی که ما دست شما دادیم برای جداسازی تعارض از اجتماع و بین مسلک مرحوم آخون و ملاکی که مرحوم آخون به دست ما داد یه تلازمی اجمالاً وجود داره، یعنی اجمالاً این دو مسلک معمولاً ما رو به کجا میرسونه؟ به یک نقطه میرسونه، به یک جا میرسونه. چطور؟ ایشون میفرماید اگر مورد، خوب عرضم رو دقت کنید، مورد تکاذب دلیلین باشه که به دلالت التزامی یکدیگر رو چکار کنن؟ تکاذب بکنن، نفی بکنن، ما گفتیم این ملاک تعارضه دیگه. ایشون میفرماید اگر عموممون عموم استغراقی بود مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق یا اون کل فردن با هم بیارید که مثال واضح تر بشه، در این صورت منات هر دو حکم در محل اجتماع دوستان احراز میشه یا نمیشه؟ نمیشه دیگه. اگر اینا یک دیگر رو در مقام جعل، در خود مقام جعل نفی بکنن، یعنی به دلالت التزامی هر کدام دیگری رو نفی بکنه، ما یقین میکنیم منات هر دو اینجا وجود نداره. اگرم مناتی وجود داشته باشه، منات یکیشون وجود داره. پس در واقع هر وقت اون میزانی که ما به دست شما دادیم وجود داشته باشه، میزان مرحوم آخوندم انگار وجود داره. چون ما مطمئنیم اگر تکاذب دلیل این اتفاق افتاد، معلوم میشه منات هر دو طرف در محل اجتماع وجود نداره. اما در عموم بدلی مثل سل ولا تقصر که عمومش بدلیه، ما اینجا گفتیم در مقام جعل و قانون گذاری تکاذبی ندارن. خب اینجا ممکنه یک کسی واقعا بگه هم ملاک امر و وجوب و صله که مصلحت صلات باشه اینجا وجود داره، هم ملاک لا تقصد حرمت و مقصده قصد در واقع اینجا وجود داره. یعنی ممکنه اینجا یک کسی بگه آقا هر دو عرض کنم مصلحت و مقصده و هر دو منات و ملاک در واقع ملاک و حکمین اینجا وجود داره. باز رسیدیم به همون چیزی که مرحومه آخوند ذکر کرد. لذا ایشون میفرماید ممکنه گرچه راه ما از راه آخوند جداست، اما هر دو عموماً به یک نقطه میرسیم، به یک جا میرسیم. و لذا ایشون میفرماید ممکنه یک کسی بگه فل جمله این مسلکین تلازم دارن و به یک نقطه ما رو میرسونن. این دوستان فرمایش مرحوم مظفر نسبت به فرمایش آخوند خراسانی. تا بعدش برسیم ببینیم مرحوم نائینی اینجا چی گفته. نگاه کنید عبارت رو، هازا خلاصت و رأیه، این مطلبی که پاراگراف آخری که دیروز خوندیم در مورد بحث فرمایش صاحب کفایه، خلاصه یه رأی مرحوم آخونده. فجعل جناب آخوند احراز منات الحکمین فی مورد الاجتماع و عدمه، ایشون قرار داده احراز کردن منات هر دو حکم، حکم وجوب و حرمت در محل اجتماع و عدم این احراز را، ضمیر عدمه رو بزنید به چی؟ عدمه رو بزنید به چی؟ احراز. احراز این منات حکمین و عدم احراز این منات حکمین رو ایشون قرار داده هو المنات به تفرق بین مسئله الاجتماع و باب التعارض. این تکرار حرف دیروزه دیگه. بینما ان المنات اندنا، یعنی اند جناب مظفر، فی التفرق بینهما هو دلالت الدلیلین به دلالت الالتزامیه علی نفی الحکم الاخر و عدم این دلالت. اینکه آیا دلیلین به دلالت التزامی دلالت بر نفی حکم دیگری دارد یا ندارد، این ملاک ما بود، این منات ما بود که قبلا توضیح دادیم. فمع هذه الدلاله يحصل التكاذب بين الدليلين فيتعارضان، با این دلالتی که ما گفتیم تکاذب بین دلیلین حاصل میشه، لذا تعارض میکنه. و بدون ها، یعنی بدون چون این دلالتی، لا تعارض فيدخل المورد في مساله الاجتماع. دوستان این 4 5 خطی که الان خوندم هیچ اضافه از اون چه که دیروز و قبلا گفته بودیم نداشت. ایشون باز دوباره برگشت گفت منات ما یه چیزه، منات مرحوم آخون یه چیز دیگه است. مسئله مهم این پاراگراف بعدیه، و یمکن دعوت تلازم بین المسلکین فی الجمله، ممکنه فی الجمله بگیم بین این دو مسلک کمکم کنید تلازم وجود داره، یعنی این دوتا لازم ملزومن، معمولا ما رو به یک نقطه میرسونن. چرا؟ لأنه مع تکاذب الدلیلین من ناحیت دلالت حمل التزامیه، با تکاذب دلیلین که ملاک کی بود دوستان؟ کمکم کنید مرحوم مظفر، با تکاذب دلیلین از ناحیه دلالت دو دلیل اونم دلالت التزامی، لا یحرز وجود منات الحکمین فی مورد الاجتماع، یعنی اگر بنا باشه دلیل این تکاذب بکنن از ناحیه دلالت التزامی، خب طبیعتاً وجود هر دو منات، منات هر دو حکم احراز نمیشه در مورد اجتماع. پس معلوم شد تو این قسمت حرف ما با حرف آخون نتیجهش یکیه. کما انهو مع عدم تکاذب همام یمکن احراز وجود المنات لکل من الحکمین فی مورد الاجتماع. با عدم تکاذب دلیلین که ما میگفتیم اگر تکاذب نداشته باشن جای چیه؟ جای اجتماعه، جای تضاهمه. ایشون میفهمد خب اینجا باز امکان داره ما احراز بکنیم وجود منات هر کدام از دو حکم را در مورد اجتماع. نه تنها یمکن بل لابد من احراز، بلکه حتما این احراز رو میکنیم. لابد من احراز الحکمین به مقتضا اطلاق دلیلین فی مدلول لهم المطابقین. نه تنها امکان احراز وجود داره، بلکه به حسب ظاهر دلیل باید بگیم منات هر دو حکم وجود داره، چون بالاخره هم سله رو ما داریم هم لا تقصب رو داریم. وقتی سله رو شارع مقدس گفته معناش اینه که مصلحت صلات وجود داره، وقتی لا تقصب رو گفته معناش این است که مصلحت مقصده قصد اینجا وجود داره. پس حتما ما احراز میکنیم منات هر دو حکم. پس در این قسمت هم باز مسلک ما با مسلک آخون نتیجهش یکی شد. یعنی هر وقت ما احراز خود میخوام تکاذبی بین دلالت التزامی طرفین وجود نداشته باشه، احراز میکنیم منات حکم هر دو طرف رو. این دوستان فرمایش مرحوم آخون و فرمایش مرحوم مظفر در مورد فرمایش مرحوم آخون. نکته ای دارید بفرمایید تا بریم سراغ فرمایش نایینی. باریکلا. ببینید دوستان، من خیلی از خارج تو متنم ورود پیدا نکردم به این کلمه فل جمله. مرحوم مظفر دوستان این کلمه فل جمله رو آورده، ظاهرش این است که این مسئله همیشگی نیست. یعنی ممکنه یه مواردی پیدا بشود که مسلک مرحوم آخون و مسلک مرحوم مظفر ما رو به یک نقطه نرساند. این توضیحش دوستان بسیار مفصله. من فقط یه آدرس بهتون میدم از کفایه مرحوم آخون، اونجا مراجعه کنید. اون یکی دو جلسه بحث داره، لذا من ورودم بهش پیدا نکردم. مرحوم آخون در امر نهم از امور متقدمه در بحث جواز اجتماع امر نهی، دوباره میگم امر نهم از امور متقدمه در بحث جواز اجتماع امر نهی، چون بحث جواز اجتماع امر نهی رو کهشون مطرح میکنه یه اموری رو به عنوان مقدمه میاره تو امر نهمش. اونجا دوستان بین جایی که اطلاق دلیل در مقام بیان حکم اقتضایی باشه یا حکم فعلی، چون فرق گذاشته و باز فرق گذاشته بین این که ما جوازی بشیم یا امتناعی، و تو برخی از صور اون رو که دقت میکنید میبینید بین مسلک مرحوم آخون و مسلک ارز کنم مرحوم مظفر تفاوت ایجاد میشه، گرچه ایشون نامی از مرحوم مظفر نبرده. میدونید آخوند خراسانی قبل از مرحوم مظفره، مرحوم مظفر متأخر از جهته، اما بین این دو مسلک یه تفاوتی اونجا روشن میشه، چون ایشون عرض کردم فرق گذاشته بین حکم اقتضایی و حکم فعلی، و از طرفی بین مبنای جوازی و مبنای امتناعی تو این مسئله فرق گذاشته. دیگه من به نظرم لازم نیست ورود به این مسئله من پیدا بکنم، بعد مباحثش رو توضیح بدم و نتیجه گیری کنم، چون خیلی وقتمون رو میگیره. تو این مسئله به نظرم ورود پیدا بکنید، اگر اون مطلب ایشون رو کامل بفهمید طبیعتا این فل جمله رو متوجه میشه. مرحوم مظفر متاسفانه او از این کلمات اینجوری زیاد داره. نمیدونم حالا توی عرض کنم اصول دوتون همین امروز هم باز یه مورد دیگه داریم، چون نسبت به فرمایش مرحوم نایینی دو طرف داره، میگه هر دو طرف شما اشکال دارید. اشکال یک طرف رو مطرح میکنه، بعد اشکال دوم رو که میخواد مطرح کنه مطرحش نمیکنه، میگه ما اون رو هم مناقشه داریم اما بخوایم مناقشهش رو مطرح کنیم طول میکشه، برای این رهاش میکنه. دقت میکنید؟ یعنی از این کلماتی که نیاز به توضیح حسابی داره کسی بخواد ورود پیدا کنه، یا اصلا نمیدونه مرحوم مظفر چی تو ذهنش بوده، یعنی حتی گاهی برای این مسئله امروز مرحوم ناینی من چیزی پیدا نکردم که بخوام نسبت بدم به مرحوم مظفر، بگم مرحوم مظفر تو ذهنش این مناقشه بوده اما این مناقشه رو ذکر نکرده. یعنی کتاب‌های مرحوم مظفر اینجا کمکی به ما نمی‌کنه. لذا از این جور مباحث اینجوری ایشون زیاد داره. مورد تصادق اجتماع، تصادق اجتماع اینجا معناش یک بعد مورد تصادق یعنی اونجایی که به همدیگه صدق میکنن، یعنی اجتماع میکنن در دیگه. دیگه سوالات روزای قبلتون رو میذارید یا برای بعد کلاس یا قبلش؟ خب حالا اینو که جواب دادیم، من کلا عرض میکنم بخوام اینجوری پراکنده بحث کنیم به جایی نمیرسه. دقت کنید دوستان، مرحوم نائینی دوستان یه ملاک سومی به دست ما داده. معلوم شد مرحوم مظفر چجوری تعارض رو از اجتماع جدا میکنه، معلوم شد مرحوم صاحب کفایه آخوند خراسانی چجوری تعارض رو از باب اجتماع امرونه جدا میکنه. حالا میخوام بریم سراغ ملاکی که مرحوم نائینی داده. خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید دوستان، ما قبلا هم عرض کردیم یک حیث تعلیلی داریم، یک حیث تقییدی. خوب عرضم رو باید دقت کنید تا فرمایش نائینی فهمیده بشه. ببینید دوستان، حیث تعلیلی، قبل از اینکه توضیح بدم بذارید یه مقدمه عرض بکنم. ببینید وقتی شما یه جمله ای رو میگید با ذکر علت، ما حداقل سه تا چیز اینجا داریم. اگر شما گفتید الخمر حرام لانه مسکر، اگر گفتید الخمر حرام لانه مسکر، ما یه موضوع داریم، یک حکم داریم، کمکم کنید، یک علت داریم. موضوعمون خمره، حکممون چیه؟ حرمته. علت ذکر شده چیه دوستان؟ مسکریت. درسته؟ حالا یه وقتایی دوستان اون قیدی که میاد مثل انه مسکر، حیث تعلیلی. یعنی چه حیث تعلیلی؟ یعنی موضوعمون ذات یک شیئیست که این حیث تعلیلی ما نه تمام موضوع است نه جزئی از موضوع، فقط علت ثبوت حکم است برای موضوع. مثل همین مثالی که زدم، یعنی وقتی شما میگید الخمر حرام لانه مسکر، مسکریت نه موضوع حرمته، کمکم کنید، نه تمام موضوع، نه جزئی از موضوع است، بلکه علت ثبوت حکم حرمت برای خمر است. موضوعمون خمره، به حسب ظاهر دلیل اونی که حرامه چیه؟ خمره. تمام موضوع خمره، گرچه علت ثبوت این حکم حرمت برای همین خمر چیه؟ مسکریته. به این مسکریت میگیم چی؟ حیثه؟ بگید تعلیلی. یا مثال زدن آقایون به اکرم زیدن العالم لا تکرم زیدن الفاسق، گفتن موضوع اکرم و لا تکرم زیده، عالم و فاسق حیث چیه؟ کمکم کنید، تعلیلیه. یعنی چه حیث تعلیلیه؟ یعنی اگر شارع مقدس حکم اکرم رو برده روی زید به علت عالم بودنش، اگر حکم لا تکرم رو برده روی زید به علت بگید فاسق بودنش. یعنی عالم و فاسق اینجا حیث تعلیلی میشن، چون تمام موضوع ما زیده، نه عالم و فاسق تمام موضوع، نه جزئی از موضوع. این حیث تعلیلی. عرض کنم محضرتون یه حیث تقییدی هم داریم که اونو جداگانه توضیح میدن. مرحوم نائینی، خوب عرضم رو دقت کنید، میگه اگر حیثیتان در عامین من وجه تعلیلی باشه، مثلا شارع گفته باشه اکرم رجلن عالمن لا تکرم رجلن فاسقن، بعد یه رجلی پیدا بشه که هم عالم باشه، کمکم کنید، هم فاسق باشه، اینجا دوستان اونی که موضوع اکرم ولا تکرم قرار گرفته کیه؟ رجله. عالم و فاسق بودن میشه حیث تعلیلی. ایشون فرموده اگر دو حیثیتی که در عامین من وجد اومده تعلیلی باشه، در این صورت خود اون رجل، در واقع خود اون شخص مثل زید که الان محل اجتماع ماست، هم حکم وجوب اکرام رو داره هم حکم حرمت اکرام رو داره، و این ممکن نیست. یعنی نمیتونه یک فرد که محل اجتماعمون باشه مثل زید هم اکرم براش صادق باشه هم لا تکرم، چون تمام موضوعمون خود این آقای زیده دیگه، خود این رجله. یک نفر و یک فرد نمیتواند هم حکم وجوب رو داشته باشه، وجوب اکرام، هم حکم حرمت اکرام، ولو به دو حیثیت تعلیلی. بالاخره این آقای یه نفر بیشتر نیست. لذا اینجا ایشون میفرماید تکاذب وجود داره و میشه از باب تعارض. پس ملاک ناینی در باب تعارض کجاست؟ اونجایی که حیثیتان بگید تعلیلی باشن. اگر حیثیتان تعلیلی بودن و موضوعمون در محل اجتماع واحد شد، نمیتونه هم حکم وجوب اکرام وجود داشته باشه هم حکم حرمت اکرام. البته تو مثال ما وجوب و حرمت هر دو نمیتونه برای یک شخص وجود داشته باشه ولو به دو حیث عرض کنم تعلیلی. و لذا اینجا میشه تعارض، باید بگیم یا وجوب اکرام هست یا حرمت اکرام، نمیتونه هر دو باشه. بله، ملاک مرحوم مظفر این است که حیثیتان تعلیلی باشه. چرا میگیم حیثیتان اگر تعلیلی باشه میشه تعارض؟ به خاطر اینکه موضوع واحدی ما داریم، یعنی تمام موضوع زیده، تمام موضوع اون رجله که تو محل اجتماع تو زید جمع میشن. این آقای زید نمیتواند هم حکم وجوب اکرام براش صادق باشه هم حکم حرمت اکرام، ولو به دو حیثیت تعلیلی. اما حیث تقییدی دوستان اونجاییست که حیث، اون حیثیتی که میاد، یا تمام موضوع یا جزئی از موضوع. یعنی اومده خودشو قاطی چی کرده؟ قاطی موضوع کرده. حالا مثالی که این آقایون زدن، که حالا تو مثال مناقشه نکنید، مثالی که این آقایون زدن همون سله ولا تقصده. میگن آقا سله حیث سلاتی، آخه سله یعنی چی؟ یعنی یه جبه سلات دیگه. حیث سلاتیش جزئی از بگید موضوعه، یا بگید اصلا تمام موضوعه. یعنی حیث سلاتی تو وجوبه، عرض کنم وجوبه که میاد گردن مکلف، تأثیر گذاره. فقط حیث تعلیلی نیست که موضوعمون یه چیز دیگه باشه، این حیثیت سلاتی فقط بشه چی؟ بشه عرض کنم خدمت شما علت برای ثبوت حکم برای موضوع. ولذا دوستان در سل ولا تقصر اگر این آقا رفت تو دار قصد یه فعل انجام داد، ببینید این فعل هم نماز هم قصده، نمیتونیم بگیم آقا این یه دونه فعلی که در دار قصبی انجام شده که هم نماز هم قصبی، این میشه مثل زید. این از جهت حیث صلاتیش واجبه، از جهت حیث بگید قصبیش حرامه، که بعد بگیم خب نمیشه یک چیز هم حکم وجوب رو داشته باشه هم حرمت، پس میشه تعارض. نه، این حرف رو نمیزنیم، چون الان موضوع حکم وجوب و حرمت ما اون فعل در دار قصبی، صلات در دار قصبی، یعنی اون فعل خارجی که رکوع داره، سجده داره، قیام داره، اون که نیست. که چی موضوع وجوب خود صلات به حیث صلاتی، چی موضوع حرمت خود قصد به حیث قصد، گرچه در خارج اینا به طور اتفاقی تو یک فعل واحد چی شدن؟ جمع شدن. ایشون میفرماید اگر حیثمون حیث تقییدی بود مثل اینجا، جای تعارض نیست که بگیم آقا از این دوتا حکم یکیش اومده یکیش غلطه، امکان نداره شارع جعل کنه هر دوتاشون، میتونه هر دوتش جعل شده باشه، مانعی نداره. اینجا جای تضاهمه، اینجا جای اجتماع امر و نهیه، که البته تو بحث اجتماع امر و نهی و تضاهم فرقش باز همون حرفی که مرحوم مظفر زد، اینجا مرحوم ناینی هم میزنه که اگر مندوحه وجود داشته باشه طرف با اختیار خودش رفته باشه، اینجا جای اجتماع امر و نهیه، اگر مندوحه وجود نداشته باشه جای چیه؟ جای تضاهمه. پس ببینید مرحوم ناینی حرفش چیه؟ مرحوم ناینی تمام حرفش این است که اگر حیث تعلیلی باشد که فقط علت ثبوت حکم برای موضوعه، موضوعمون واحده، یعنی تو همون مقام جعل و قانون ها قانون گذاریم، این فعل واحد، این فرد واحد هم موضوع این حکم هم موضوع اون حکم. میگیم این امکان نداره در مقام قانون گذاری که یک چیز موضوع دو حکم متضاد باشه، ولذا میشه جای تعارض. اما اگر حیثمون تقییدی باشه مانعی نداره به این بیانی که عرض کردم. مرحوم مظفر دوستان نسبت به فرمایش مرحوم نائینی میفرماید که ما تو هر دو طرفش مشکل داریم. حالا اجازه بدید من عبارت رو بخونم، اون مطلب رو هم عرض میکنم، بعد سوالاتون رو جواب میدم، چون اون مطلب ممکنه بسیاری از سوالات شما رو حل بکنه. عبارت چیزی نیست، نگاه کنید. و اما شیخنا نائینی فقط ذهب الى، قائل شده به این مطلب که ان منات دخول المورد فی باب التعارض، ملاک میزان و منات داخل شدن مورد در باب التعارض، ان تكون الحیثیتان فی العامین من وجه حیثیتین تعلیلیتین. عرض کردم مثل چی؟ مثل اکرم زیدن العالم لا تکرم زیدن الفاسق. اینجا اونی که موضوع اکرم ولا تکرمه چیه؟ بگید زیده. عالم و فاسق حیث تعلیلی هست، نه تمام موضوع هست نه جزئی از موضوع، ولذا تعارضه. تعارضه چرا؟ به خاطر اینکه این زید ولو به دو حیث تعلیلی، زید نمیتونه موضوع وجود باشه، موضوع حرمت اکرامم باشه، تو هم مقام قانون گذاری نمیشه، اصلا شارع نمیتونه یه همچه قانونی بگذاره. لأنه حين اذا يتعلق الحكم في كل منهما، یعنی در هر دو دلیل، به نفس ما يتعلق به فيتكاذبان. یعنی موضوع ما که حیث تعلیلی نیست، موضوع ما آقای زیده، باید بگیم حکم وجوب و حرمت هر دو رفته روی زید. خب این نمیشه، امکان نداره، همدیگه رو تکاذب میکنن. و اما اذا كانتا تقییدیتین، اونجایی که حیثیت جزئی از موضوع، کمکم کنید، یا تمام موضوع باشه مثل سله ولا تقصد، فلا یک او تعارض بینهما، این تعارض پیش نمیاد. و یدخلان هین ازن فی مسئلت الاجتماع مع المندوه و فی باب التزاهم مع عدم المندوه. دوستان چرا تو حیث تقییدی ایشون میگه تعارض پیش نمیاد از باب اجتماع، از باب تضاهمه؟ به خاطر اینکه اون حیثیت جزئی از موضوع، بگید یا تمام موضوعه. ولذا وقتی خود حیثیت جزئی از موضوع یا تمام موضوع شد، ممکنه حکمش با اون یکی دیگه متفاوت باشه، چون دو حیثیت متفاوته. ولو در خارج در مقام امتثال به طور اتفاقی در فعل واحد چی بشه؟ جمع بشه، ما به اون کار نداریم دیگه، قانون گذاریش مشکل نداره. شارع مقدس تو قانونش میرسه نماز واجبه، بگید قصب هم حرامه، این قانونش که مشکل نداره. حالا ولو یه بابایی بره تو دار قصبی بخواه اونجا نماز بخونه، اونو باید یه جور حلش کنیم تو مقام امتثال، مقام قانونش مشکل نداره. اینم فرمایش مرحوم نائینی. و نحن نقول، مرحوم مظفر دوستان عرض کردیم در هر دو جهت ایشون میفرماید ما مشکل داریم. خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون اشکالش در حیث تقییدی اینه. تو حیث تقییدی نائینی چی میگفت؟ تو حیث تقییدی ایشون میگفت اگر حیثیت تقییدی باشه، اینجا جای تعارض نیست، جای اجتماع رو نهیه، جای تضاهمه. مرحوم مظفر میفرماید اگر، خوب این اگر مرحوم مظفر رو دقت کنید، اگر حیث تقییدی باشه اما صورت دلیل ما به اون نحو اول از دو نحوی باشه که پریروزا عرض میکردیم، نمیدونم یادتونه یا نه، پریروزا چی میگفتیم؟ میگفتیم گای لحاظ شده فانی در مصادیق علاوت این یفع و جمیع الافراد به ما لها من الکثرات و الممیزات. اگر دلیل ما حیثش حیث تقییدی باشه اما عمومیتش به نحوی باشه که دلیل ما محل اجتماع رو شامل بشه، درست مثل اکرم العالم، اکرم العلماء لا تکرم الفساق. دوستان بزرگوار، تو اکرم العلماء لا تکرم الفساق، اکرم رفته روی چی؟ علماء. عالم بودن الان جزئی از موضوع قرار گرفته، نگفتیم اکرم رجلا عالما که بعد بگیم رجل ملاک چیز ماست، موضوع ماست، عالم حیث تعلیلیه. اگر حیث ما حیث تقییدی شد، اما از اون طرف نسبت به عامین من وجه تو محل اجتماعمون از نوع اول از اون دو نوعی که ما گفتیم شد. اینجا شما چی میگی؟ مرحوم مظفر میگه اینجا قطعا ما باید بگیم تعارضه. چرا؟ چون هر کدام به دلالت التزامی اون یکی دیگر رو چکار میکنه؟ نفیش میکنه در مقام جعل و قانون گذاری. یعنی تو همون مقام قانون گذاری امکان نداره شارع مقدس با توجه به این عرض کنم خدمت شما، اینکه هر دلیلی محل اجتماع رو به صراحت میگیره، امکان نداره شارع نسبت به محل اجتماع هر دو حکم رو جعل کرده باشه و قانون گذاشته باشه. ولذا ایشون میفرماد این فرمایش شما نسبت به حیث تقییدی مبتلای به این اشکاله که اگر حیث تقییدی باشد اولا و از اون طرف نسبت به محل اجتماع هر دو دلیل بگیره، یعنی از نوع اول باشه به مالها فانی در مصادیق باشه، عمومش عموم استقراقی باشه، همون حرفایی که ما تو شماره یک میزدیم. ولذا شما نمیتونید ملاک را صرفا حیث تقییدی بگیره. نسبت به اونجایی که حیثمون تعلیلی است، عرض کردم ایشون میفرماید که اگر بخوام توضیحش بدیم طول میکشه و ازش رد میشه. نگاه کنیم، و نحن نقول فی الحیثیتین التقییدیتین اذا کان بین الدلالتین تکاذب من اجل دلالتهما الالتزامیه علی نفی الحکم الاخر علی نحن ما فصلناه. در حیثیت تقییدی، دو حیث تقییدی، اگر این، اگر نمیخواد بگه همه موارد اینجوری، ممکنه یه موردی پیش بیاد، اگر بین دو دلالت تکاذب وجود داشت از حیث دلالت التزامیشون بر نفی حکم دیگری، الا نحو ما فصلناه، یعنی از اون شق شماره یک شد و تکاذب بین دو دلیل در محل اجتماع اتفاق افتاد، فإن التعارض بینهما لا محالة واقع. اینجا نمیتونید آقای ناینی بگید تعارض نیست. چرا؟ خوب عرضم رو دقت کنید. در این که تعارض به معنای تکاذب در مقام جعل و قانونه کسی بحثی نداره. ناینی قبول داره، آخوند خراسانی قبول داره، مظفرم قبول داره. فقط ملاکش رو که چجوری ما اینو بفهمیم، هر کدوم رفتن سراغ یه ملاکی. حالا مظفر به مرحوم ناینی میگه آقای ناینی اگر تکاذب وجود داشته باشه در مقام جعل و قانون ولو حیث تقییدی باشه، بازم شما باید بگید چیه؟ تعارضه. و آنه که شما به طور مطلق میخواد بگید هر جا حیث تقییدی بود تعارض نیست، باب اجتماع، باب تضامنه. فإن التعارض بینهما لا محالة واقع ولا تصل النوبة في هذا المورد للدخول في مسألة الاجتماع ولنا مناقشة معه في صورة الحيثية التعليلية. ایشون میفرماید در حیث تعلیلی ما مناقشه داریم، اما یطول شرحها ولا یهم التعرض لها الان و فی ما ذکرناه الکفایة و فوق الکفایة لطالب المبتدی. الاول اصول فقه خوندید، مرحوم مظفر اصول فقه رو برای مبتدی نوشته و هر جا میبینه یه بحث میخواد طول بکشه و خلاصه نکاتی داره که طولانیش میکنه، خلاصه این رو رهاش میکنه. شاید دوستان تو حیث تعلیلی بتونیم از خودمون یه حرفایی بزنیم، دقت میکنید، اما نسبت دادنش به مرحوم مظفر امکان پذیر نیست. این نمیتونیم بگیم این چیزی که ما میفهمیم همونیه که مرحوم مظفر میخواسته بگه. طبیعتا اگر بخوام کشف بکنیم که مرحوم مظفر چی میخواسته بگه، باید بریم سراغ کتابهای خود مرحوم مظفر و ما چیزی پیدا نکردیم که ببینیم مرحوم مظفر چی میخواد بگه، چون میدونه کتاب اصولی مرحوم مظفر عمدش همین کتابه، یعنی اصول فقهشونه، چیزی دیگری ما پیدا نکردیم. علل اجمال دوستان، اون چیزی که ما تا به حال از ابتداء بحث اجتماع امرونه تا اینجا ذکر کردیم با عبارت بعدی مرحوم مظفر معلوم میشه همه اینها برای تحریر محل نزاع بود. گرچه لابلای تحریر محل نزاع ما هی مطالب دیگری رو هم تبیینش کردیم، دقت میکنید لابلاش حرفای دیگری هم زده شده، اما ایشون میفرماید تا اینجا تحریر محل نزاع بود. در بحث اجتماع امرونه اساس بحث ما اینه که جوازی میگه این آقا تو بحث اجتماع نه تعارض نه تضاهم. اینا رو بحث کردیم، اونا رو بذارید کنار. تو بحث اجتماع امر و نهی، یعنی کسی که با مندوحه و با اختیار خودش مثلا وارد دار قصبی میشه و اونجا میخواد نماز بخونه، این آقا این نمازش جوازی میگه هم واجبه هم حرام. علتش هم این است که یا معتقد است به این که حکم وضوع و حرمت به عنوان میخوره و ما اینجا دوتا عنوان داریم، یا میگه اگر سرایت به معنون میکنه کمکم کنید. دیگه این انقدر تکرار کردن باید حفظش شده باشیم. میگه تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست. این حرف جوازی. امتناعی چی میگه؟ میگه آقا حکم ما به خود عنوان نمیخوره، سرایت میکنه به معنون، تعدد عنوان هم موجب تعدد معنون نیست و لذا یک فعل واحد نمیتونه هم متعلق وجوب باشه هم متعلق حرمت. و لذا این آقا یا الان واجبش رو داره انجام میده، حکم حرمت براش فعلی نیست، یا حرام داره انجام میده، حکم وجوب براش فعلی نیست. دیگه این لابلا فرق بین این اجتماع امر و نهی با تضاهم با تعارض اینا کاملا جدا شد، مبانی مختلفش گفته شد. خلاصش این بود که تا اینجا گفتیم. سوالی دارید بگید تا بریم سراغ حق در مسئله.
دارم
ببینید حیث تقییدی و تعلیلی ملاک و میزان داره.
مثل مثل تعلیلی
چطور تعلیلی؟ پس موضوع چیه؟ موضوع نداره. نمیتونه به این راحتی شما بگید اما الرجل در تقدیره که نگم اکرم زیدن العالم، نگم اکرم رجلن العالم، گم اکرم العالم. درست مثل شما اگر وقتی میگه سله، پس خوب سلم یعنی یجب و سلات، بعد یعنی یجب فعلا که اون فعل سلات باشه، پس سلات هم حیث تعلیلی. اینجور که شما میگید همه ی حیث ها حیث تعلیلی هست. یه فعله دیگه مگر رجل صرف مصلحت وجوب اکرام رو داره؟
نه اون از
این هم از حیث صلات بودنشه. هر چی شما میگید من جواب میدم، اون وقت جواب میدم، هیچ فرقی این دو تا با هم دیگه ندارن. ببینید آقا اگر شارع خودش بگه اکرم زیدن العالم، میگیم زید رو موضوع قرار داد، خودش گفت اکرم زیدن، اما چرا تو العالم؟ اما اگر گفت اکرم العلماء، اگر شما اینجا بخوای بگی اکرم العلماء یعنی اکرم رجلن عالمن، من خود تو سلم همینو میگم، میگم یعنی یجب فعلن سلاطین، هیچ فرق نمی کنه. تو این جهت ظاهرن این آقای مهندیه اختلافی ندارن. اگر مرحوم نائینی بخواد بگه هر جا حیث حیث تقییدی باشه امکان نداره عموم استقراقی باشه، خب اینجا میتونه جواب مرحوم مظفر رو بده، اما اثبات این حرف خیلی سخته که یک کسی بگه هر دو حیث تقییدی بود حتما باید عموم بدلی باشه. این به این راحتی نیست. یعنی یک مثال هم پیدا نمیشه که حیث تقییدی باشه در این حال عموم استقراقی باشه. دقت میکنه چه حرف میکنم؟ این واضحه برای مرحوم مظفر که امکان دارد حیث تقییدی باشه در این حال عموم استقراقی باشه از نوع اول. دیگه خب عرض کنم محضرتون، ببینید ما دیگه خیلی فرصت نداریم. من مقدمه بحث فردا رو عرض بکنم. مرحوم مظفر بین جواز و امتناع، بین جواز و امتناع ایشون می‌فرماید حق این است که اجتماع امرونه جائزه. یعنی چی؟ یعنی مرحوم مظفر اعتقاد داره تو مثال ما کسی که نماز در دار قصبی خون مندوهم داشت. یعنی چی مندوه داشت؟ یعنی با پای خودش رفت دار قصبی، میتونست نره اما رفت. الان هم میبینه برگرده نمازش قضا میشه، بر نگرده نمازش با قصب جمع میشه. حالا اونجا نماز قصبی خون، نماز در دار قصبی رو خون. مرحوم مظفر میگه این آقا هم مطیعه، بگید هم عاصیه. روز قیامت یه کادو بهش میدن، یه چوبم بهش میزنن با همین یه دونه فعلا. یعنی با همین یه دونه فعلی رکوعی سجدهی قیامی که داره انجام میده ها، با همین فعلش هم داره اطاعت میکنه هم داره عصیان میکنه. جوازی ها اینو میگن، میگه مرحوم مظفرم جوازی. بعدم برای اینکه حرف خودش و فرمایش خودش رو یه مقداریم عرض کنم بالا بکشه و تقویت بکنه، میگه جمعی از محققین متأخرین هم همین حرف رو زدن. بعدم میگه آقا ما اگر بخوایم مبنای خودمون رو جا بندازیم لازم سه تا امر رو مطرح کنیم و این سه امر مترتبه بر یک دیگره. مترتبه یعنی چی؟ یعنی اول ما مطلب اول رو باید جا بندازیم، وقتی مطلب اول جا افتاد قبول کردید بعد بریم سراغ مطلب دوم. مبتنیه بر مطلب اول مطلب دوم رو بگیم، باز مطلب دوم وقتی جا افتاد قبول کردید مطلب سوم رو مبتنیه بر مطالب گذشته عرض کنیم. سه تا مطلب رو باید بگیم تا این جواز ثابت بشه. من اگر بخوام دوستان یک عرض کنم گزارشی از فرمایش علما براتون عرض بکنم، ظاهرا دوستان مثل مرحوم آخوند خراسانی اینا امتناعی هست. کفایه چاپ آلون بیت صفحه 158 به بعد ایشون توضیح داده مرحوم آخوند خراسانی. مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد 4 آخر صفحه 293 به بعد، جلد 4، البته اینه که من عرض میکنم با چاپایی که خودم دارم، فنیش اینه که بیام به شما یک کتابنامه بدم بگم آقا محاضرات من چاپ این ساله چند جلدیه، خصوصیتش چیه، بعد آدرس بهتون بدم، فنیش اینه. اما خب اینا راحت نیست عرض کنم که بخوام یکی یکی یک کتابنامه هم آخر سال یا اول سال براتون عرض بکنم. کتاب من جلد 4 آخر صفحه 293 به بعد، چون میدونید اینا چاپ های متعدد و مختلفی داره. تو بحث آدرس عنوانی اصلا آدرس نمیخواد، تو بحث اجتماع امرو نه عنوان نداره، متاسفانه محاضرات اینجوری نداره که مثل کفایه داره امرش کرده، اونم تازه مقدمه شو باز بحثش اونم نداره، یعنی اونم باز عنوان اینجوری نداره. مثل وسائل و شیعه رو آقا مرحوم شیخ الرامری خب قشنگ باب بندی کرده، شماره بندی کرده، راحت شما رو با آدرس میشه برد سر خود روایت. اما کتابای اینجوری رو نمیشه این کارو کرد. یه وقتایی مثل اون امر نهم میشه بگیم آقا بحث اجتماع امر 1 2 3 برید تو امر نهم، امر نهم میشه، اما یه وقتایی هم نمیشه. عرض کنم خدمت شما مرحوم آقای خویی هم قائل به تفصیله، یعنی یه وقتایی جوازیه با یه شرایطی، یه وقتایی امتناعیه با یه شرایط دیگری، کارا اینا به حسب موارد باید اونجا دیده بشه. ما الان فعلا کار به نظر آقایون دیگه نداریم، خیلی خودتون فعلا درگیر نظرات دیگر نکنید. ما فعلا ببینیم فرمایش مرحوم خود مرحوم مظفر دقیقا چیه، آیا میتونیم خدشه ای به فرمایش ایشون وارد بکنیم یا نه. اما قبل از فکر خدشه کردن دوستان سعی کنید اول فرمایش مرحوم مظفر رو خوب بفهمیمش. یادتون باشه اگر قبل از اینکه حرف طرف مقابل رو بفهمید تلاش در رد داشته باشید هیچ وقت عالم نمیشید. اما بعضی وقتا ذهنیات خودمون رو میخوایم چیکار کنیم؟ تحمیل کنیم. ذهن خودتون رو پاک کنید، صاف صاف کار نگیرید، آخوند امتناعیه، کار نگیرید مرحوم آقای خویی چی میگه، به اینا کار نگیرید. ببینیم مرحوم مظفر که میگه جوازی حرفش چیه، حرفش خوب بفهمیم، آیا مناقشه میشه بهش کرد، نمیشه مناقشه کرد، بعد تصمیم گیری کنیم. الحق فی المسئله بعدما قدمنا من توضیح تحریر النزاع و بیان موضع النزاع نقول، بعد از اون چه گذشت از توضیح تحریر النزاع و بیان موضع النزاع، معلوم میشه دوستان تا اینجا بحثات همش در مورد تحریر محل النزاع بوده. نقول ان الحق فی المسئله هو جواز و قد ذهب الى ذلك جمع من المحققين المتاخرين و سندنا دلیلنا یبتنی على توضیح و اختیار ثلاثه امور مترتبه. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.